ساعت 2 بعد از ظهر در ایران هستین. صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. دبیرکل سازمان ملل متحد قتل مرزبان ایرانی را محکوم کرد. رئیس جمهوری ونزوئلا از بازداشت 3 ژنرال نیروی هوایی به اتهام توطئه برای کودتا خبر داد. و شنود تماس‌های تلفنی شهروندان آمریکا منوط به حکم قاضی می‌شود. خوش آمدید به این بخش خبری. دبیرکل سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه قتل یکی از 5 مرزبان ایرانی روبوده شده را محکوم کرد و خواستار مجازات مرتکبان این قتل شد. به گزارش خبرگزاری شینهوا در بیانیه که از سوی سخنگوی بانکیمون روز سه‌شنبه منتشر شد، بانکیمون مراتب همدردی خود را با دولت و مردم ایران که به گفته او در میان جشن نوروز با چنین عمل هولناکی مواجه شدند اعلام کرده است. دبیرکل سازمان ملل متحد همچنین با تسلیت به خانواده مرزبان مقتول خواستار آن شده که مرتکبان این قتل به سزای عمل خود برسند. دبیرکل سازمان ملل متحد در ادامه این بیانیه ابراز امیدواری کرده که تلاش‌های دولت ایران برای آزاد کردن مرزبانانی که هنوز در اسارت به سر می‌برند نتیجه دهد. مقامات جمهوری اسلامی هنوز به شکل قطعی قتل یک مرزبان ایرانی را تایید نکردند. وزیر کشور ایران در همین باره با ابراز امیدواری نسبت به درست نبودن خبر کشته شدن یکی از مرزبانان ایرانی خواستار رفتار مسئولانه دولت پاکستان شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی روز چهارشنبه از دولت پاکستان خواست سنجیده تر و اصولی تر رفتار کرده و به نیروهایش دستورهای لازم را برای پیگیری آزاد شدن مرزبانان ایرانی بدهد. خبرگزاری ایسنا هم از قول یک مقام آگاه گزارش داده که سفیر پاکستان در تهران صبح روز چهارشنبه در ارتباط با پیگیری وضعیت مرزبانان ایرانی روبوده شده در وزارت امور خارجه حاضر شده است. در همین باره در روزهای اخیر برخی مقامات ایران گفتند که در صورت که دولت مرکزی پاکستان توان پیگیری وضعیت مرزبانان ایرانی را ندارد، ایران آمادگی سرکوب جیش العدل را در خاک پاکستان دارد. همکارم الهی روانشاد در این باره دیدگاه هوشنگ حسنیاری استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا را جویا شده است.
ببینید، در چند سال گذشته که در مرز مشترک ایران و پاکستان فعالیت‌های زیادی توسط گروه ریگی و گروه‌های دیگر صورت گرفته بود و گروگانگیری‌های متعددی پیش اومده بود، تعدادی از سپاهیان و نیروهای ایرانی کشته شده بودند، ایران همواره تهدید می‌کرد که در صورتی که پاکستان خود این مسئله رو حل نکنه به خاک پاکستان هم بخواهد کرد و یا اینکه وارد خاک پاکستان خواهد شد برای سرکوب این گروه‌ها. ظاهراً در چند مورد سپاه چنین امری دست زد. در نتیجه می شود انتظار داشت که به چنین اعمالی نیروهای مسلح ایران دست بزنند، که خب این به تبع مشکلاتی رو که در سطح روابط بین دو دولت هست اونها رو دچار مشکلی بیشتر خواهد کرد. ضمن این که مسئله اساسی رو که برمیگرده به این گروگانگیری ها و درگیری ها در مرز بین گروه های مخالف ایرانی و دولت ایران رو حل نخواهد کرد.
آقای حسنیاری، واکنش مقامات پاکستانی تا این لحظه رو و واکنش اونها به اقدام عملی ایران در خاک پاکستان رو شما چگونه تحلیل میکنید؟
پاکستان یک کشور مستقل هست و اگر که ایران به خاک پاکستان وارد بشه، معناش این هست که حاکمیت این کشور رو نادیده گرفته، در نتیجه بر مشکلات خواهد افزود. پاکستان ظاهرا حرفایی رو میزنه که با حرفای مقامات رسمی ایران همخوانی ندارن در مورد همکاری بین دو دولت در زمینه برخورد با این مسئله گروگانگیری. پاکستانی ها معتقد هستن که بعض ایرانی ها خواستن در جلساتی شرکت بکنن، به این مسئله رسیدگی بکنن و باز طبق گفته مقامات پاکستانی ایرانی ها از چنین کاری سر باز زدن، در حالی که سخنگوی وزارت خارجه ایران بارها اعلام کرده چنین امری صحت نداره و ایران در هر زمینه حاضر به همکاری است با دولت پاکستان. بنابراین یک نوع عدم هماهنگی حداقل در مورد برخورد رسمی دو کشور با این مسئله وجود داره و می شود از جهات مختلف به اون نگاه کرد. ولی فرای اینکه کدام یک از این حرفا صحت داری یا نه، یک امر مسلم هست و اون این که منطقه بلوچستان پاکستان افغانستان یکی از مناطقی است که دولت این کشور در اونجا چندان اقتداری نداره، نمیتونه اوضاع رو کنترل بکنه و در نتیجه از اونجایی که خصلت این منطقه خصلت قبیله‌ای است، گروهی است، در نتیجه گروه جیش العدل سربازان ایرانی رو به خاک پاکستان برده و اینکه دولت پاکستان از این امر کاملا بی اطلاع است، این میتونه با واقعیت بخونه، به خاطر اینکه کنترلی که دولت پاکستان بر این منطقه داره 100% نیست. ضمن اینکه گفته مقامات پاکستانی در این زمینه که وجب به وجب خاک این منطقه رو گشتن و ولی اثری از گروگان‌های ایرانی دیده نشده، این هم به نظر من جای سوال میگذاره.
آقای حسن‌یاری، با توجه به تهدید جیش العدل به قتل سایر گروگان‌ها، سایر مرزبان‌ها و شرط و شروطشون برای آزادی برخی زندانیان، چه گزینه‌هایی رو حالا در این راه میشه ممکن و محتمل دونست؟
طبق گفته مقامات ایرانی، خواسته های جیش العدل خواسته های غیر قابل قبول هستند. هم صحبت از ده ها آزادی ده ها زندانی خود در ایران دارند و همین که خواستار آزادی تعدادی از سنی هایی که طبق گفته جیش العدل در سوریه در زندان های سپاه پاسداران هستند، اونها رو آزاد بکنند. اینا برای ایران قابل قبول نیست، به خاطر اینکه ایران معتقد هست که پاسخ مثبت دادن به این خواسته های تروریستی تنها باعث خواهد شد که این گروه و گروه‌های مشابه به اقدامات بیشتری در این زمینه دست بزنند، ولی میشود انتظار داشت متاسفانه که این گروه به اقدامات مشابهی دست بزنه و تمام این حرف‌ها برمیگرده به وضعیت بسیار نامناسبی که در سیستان و بلوچستان وجود داره و راه برون رفت از اون وضعیت در گرو اقدامات دیگری است. بحث امنیت هست، بحث توسعه در این منطقه هست و مسائل دیگری از این قبیل که متاسفانه در شرایط حادی نظیر اون چه که به گروگانگیری مربوط هست، اون مسائل مهمتر به فراموشی سپرده می شوند. حتی اگر که در زمینه آزادی گروگانها مقامات مذهبی بلوچ و حتی تعدادی از زندانیان بلوچ هم از این گروه خواستن که این گروگانها رو آزاد بکنند.
هوشنگ حسن‌یاری در کانادا به پرسش‌های همکارم الهی روانشاد پاسخ می‌داد. یک خبر دیگر در این باره، النر سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا در پیامی ویدیویی گفته است که خواستار آزادی سریع و بازگشت امن مرزبانان ایرانی به خاک ایران است. النر که تصویر اصلی صفحه فیسبوک خود را نیز به عکس 5 مرزبان ایرانی تغییر داده میگوید: ما این گزارش‌های تایید نشده را در مورد کشتن یکی از مرزبانان ربوده شده ایرانی توسط گروه جیش العدل دیدیم و وضعیت را با دقت دنبال می‌کنیم. روز سوم فروردین گروه جیش العدل اعلام کرد گروهبان یکم جمشید دانایی‌فر یکی از 5 مرزبان ربوده شده را به قتل رسانده است. هنوز مقام‌های رسمی ایران این خبر را تایید نکردند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
14:08 در ایران، 10:38 صبح در پراگ هست، جایی که صدای رادیو فردا را از اون میشنوید. برخی اصولگرایان همچنان به توقیف نشریات منتقد دولت انتقاد میکنند و دولت حسن روحانی را متهم میکنند که تحمل صدای مخالف را ندارد. بشنویم در این باره بیشتر در گزارش همکارم وحید پوراستاد.
دولت باید اجازه دهد تا فضای نقد در کشور باز باشد و با توقیف رسانه و هفته‌نامه‌ها دیکتاتوری رسانه‌ای ایجاد نکند، تا افرادی که می‌خواهند منتقد دولت باشند دیگر جرأت این را نداشته باشند تا دولت را نقد کنند. این بخش از سخنان حجت الاسلام علی طاهری، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس است که در گفتگو با خبرگزاری نسیم تاکید کرده دولت باید تحمل خود را در برابر انتقادها بالا ببرد، زیرا این شایسته دولتی نیست که هفته نامه‌ای را به خاطر انتقاد از عملکرد دولت توقیف کند. در ماه‌های پایانی سال 1392 هیئت نظارت بر مطبوعات که ریاست آن بر عهده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی است، رأی به توقیف نشریات یارا ساراتور حسین و نوح دی داده بود. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دی ماه سال 1392 در گفتگو با خبرگزاری ایرنا پس از توقیف نشریه یال اساراتل حسین این نشریه را متهم به لومپنیسم کرده بود.
آنچه که در طول چندین شماره اخیرش در طول چند ماهه اخیر ما در هیئت نظارت بررسی کردیم مشهون از نشر اکاذیب توهین‌های بسیار بارز به رئیس جمهور، به اعضای دولت، مقامات کشور، نوع لومپنیسم در بکارگیری کلمات، ادبیات بسیار سخیف و زشت، مجموعه عواملی بوده که اگر که می‌خواست هیئت نظارت درست برخورد بکنه بعد اصلا لغو پروانه می‌کردن به طور کامل.
منتقدین دولت از جمله حمید رسایی نماینده مجلس و مدیر مسئول هفته‌نامه نه دی دولت حسن روحانی را متهم به این می‌کنند که با نشریاتی که به تعبیر آنان به مقدسات اسلامی توهین می‌کنند برخورد نمی‌کنند و در مقابل با نشریات منتقد دولت که از توافقنامه هسته‌ای ایران با 5 به علاوه 1 انتقاد می‌کنند برخورد تند صورت می‌گیرد. منتقدین دولت که بیشتر آنها را اعضای جبهه پایداری مجلس تشکیل می‌دهند، دولت حسن روحانی را متهم می‌کنند که برخلاف سخنانش درباره آزادی بیان تحمل مخالف را ندارد. سخنان رئیس جمهور ایران در جشنواره مطبوعات در 17 اسفند ماه سال 1392.
دولت معتقد است توقف‌ها، توقیف‌ها آخرین راه حل است، نه اولین راه حل. ممکن است مطبوعی، جریده‌ای خطا بکنه یا مرتکب اشتباه بزرگ بشه. اولین قدم اینه اگر می‌خواهیم برخورد بکنیم با نویسنده، با مدیر مسئول، چرا کل اون رسانه بسته بشه؟ منتقدان دولت، مخالفان این دولت آزادند و آزاد خواهند بود، اما بگذارید به همون اندازه همراهان دولت هم از آزادی و امنیت برخوردار باشند.
پس از توقیف هفته‌نامه نه دی، مهرداد بسپاش نماینده منتقد دولت در مجلس ضمن انتقاد از دولت حسن روحانی به خبرگزاری فارس گفت با دولت کم صبری طرفیم. و حجت الاسلام نصرالله پژمانفر عضو کمیسیون فرهنگی مجلس هم به خبرگزاری تسلیم گفت بستن دهان مخالف با شعاری که دولت داده بود مغایرت دارد و با کنایه هم گفت گویا این بار داس اعتدال به هفته‌نامه نه دی خورده است. با وجود انتقادهای برخی از اصولگرایان به خاطر توقیف نشریات منتقد دولت، اما برخی از آنها نیز از توقیف نشریات مستقل و حامی دولت حمایت می‌کنند. حجت الاسلام حمید رسایی نماینده مجلس و مدیر مسئول هفته‌نامه توقیف شده نه دی در نطق پیش از دستور خود در مجلس:
من به آقای جنتی میگم آقای جنتی اگه یه رستورانی غذای فاسد داشت باید چیکار کرد؟ اگه داروخونه‌ای داروی فاسد آورد باید چیکار کرد؟ آیا فقط باید با مدیر بچه رو پلم میکنن برای اینکه امنیت ایجاد شه در جامعه؟ خب چرا ما برای رسانه‌ها یک ارزش مطلق جلوه بدیم؟ رسانه‌ای ارزش داره که در مسیر تعالی حرکت بکنه. چرا باید خجالت بکشیم از برخورد با این رسانه‌ها؟
حسن روحانی رئیس جمهور ایران در 17 اسفند ماه در جشنواره مطبوعات از به تعبیر او امنیت پولادین برخی از نشریات انتقاد کرده و گفته بود تمام مطبوعات و رسانه‌ها دارای اختیارات و حقوق مساوی هستند و اگر کسی خود را برتر می‌پندارد این دولت او را برتر نمی‌بیند.
گزارش همکارم وحید پوراستاد رو میشنیدید. در ادامه دو خبر کوتاه بشنوید. نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا میگوید سه ژنرال نیروی هوایی به اتهام توطئه برای کودتا علیه دولت چپگرای این کشور دستگیر شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نیکولاس مادورو در نشست مشترکی با وزرای خارجه کشورهای آمریکای جنوبی بدون نام بردن از این سه ژنرال گفت که آنها با مخالفان سیاسی دولت او در ارتباط بوده و به گفته او تلاش می‌کردند تا نیروهای هوایی را به سوی شورش علیه دولتش سوق دهند. نارامی‌ها و تظاهرات خیابانی در ونزوئلا در 6 هفته گذشته دست کم 34 کشته بر جای گذاشته است. و بر اساس طرحی که انتظار می‌رود در روزهای آینده به طور رسمی دولت باراک اوباما را به صورت یک لایحه به مجلس سنا ارسال کند، آژانس امنیت ملی آمریکا از جمع‌آوری و شنود تماس‌های تلفنی مردم این کشور بدون مجوز دادگاه منع می‌شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در صورت تصویب این لایحه، آژانس امنیت ملی آمریکا تنها پس از گرفتن حکم قاضی دادگاه فدرال می‌تواند داده‌های مربوط به تماس‌های تلفنی شهروندان آمریکا را از شرکت‌های تلفن مطالبه کند. دایان فاینستاین، رئیس کمیته اطلاعات مجلس سنا و قانون‌گذاران برجسته آمریکا، نیز از این تصمیم حمایت کردند. ادوارد سنودن، پیمانکار فراری آژانس امنیت ملی آمریکا، که سال گذشته اسنادی از شنود گسترده مکالمات شهروندان آمریکایی را منتشر کرده بود، گفته است که این اقدام کاخ سفید و کنگره نقطه عطفی در اصلاح برنامه‌های نظارتی و امنیتی آمریکا خواهد بود. این خبر ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری. همراه رادیو فردا بمانید و باشید. 14:30 در ایران با سرخط تازه‌ترین خبرها باز خواهیم گشت.